بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که روز گذشته اشاره کردیم به اون در رابطه با ظن در افعال بود در باب نماز. ببینیم که اگر انسان فعلی از افعال نماز رو متعلق ظنش قرار گرفت که این فعل رو به جا آوردم، ظنش بر اینه که انجام داده، آیا در چنین جایی که ظنش بر این مطلب تعلق بگیره این ظنش حجته؟ یعنی میتونه اکتفا به ظن بکنه و بگه اون عمل آوردن، یا اینکه نه ظن در افعال کفایت نمیکنه، حکم شک رو داره نه حکم یقین. مورد بحث ما این موضوع بودش. گفتیم ببینیم که نظر به چی باید تعلق گرفته بشه و تقسیماتش رو من روز گذشته تذکر دادم محضرتون که متعلق ظن گاهی امر وجودیه، گاهی امر عدمیه، گاهی در محل آدم ظن پیدا میکنه، گاهی بعد از تجاوز از محل. تقسیماتش رو توضیح دادم براتون. و همچنین اگر ظن بالعدم تعلق گرفت، تعلق ظنش یک امر عدمی بود، در اون حکم عدمی هم باز به همین صورت نگاه میکنید، گاهی نگاه میکنید ظن بالعدم است در حالی که محلش هم باقیه، گاهی ظن بالعدم است در حالی که محلش تجاوز کرده. اینم باز قابل بحثه که رسیدگی کنیم ببینیم آیا ظن بالعدم هم حکم همین دارد یا نه. این معنا که چیزیست که لازم بحث میشه. حالا اشاره کردم محضر از این که ظاهر فرمایشات علما بر این است که بله حکم ظنم حکم یقین داشته باشه، آثار یقین برش وارد بشه. و عده‌ای از علما اسمشون رو اشاره کردم که مرحوم صاحب جواهر ماشاءالله تعداد زیادی رو اسم بره که اینها ظاهری کلامشون این است که ظنم حکم یقین داشته باشه. بعد گرگه مرحوم محقق ثانی هم ادعای اجماع کرده، ایشون هم گفته من ما لا خلاف فی، ظاهرن خلافی درش نیست که همه اینه قبول دارن که ظنم قابلیت به عمل در بابینا هست. خب حالا پس مسئله یا شهرت یا اجماع علاکلال، این مطلب از نظر شهرت بودن دیگه درش حرفی نیست. حالا در اجماعش اگر شما بحثی داشته باشید، ولی مسلمن شهرتش بر اینه که ظن در افعالم کل یقینه، حکم یقینه داره. حالا بریم غیر از شهرت و اجماع دلیل دیگری هم در اینجا داریم که به او استفاده کنیم یا نه. اموری را آقایون خدا رحمتشون کنه زحمت کشیدن در اینجا اشاره کردن از ادله‌ای که دلالت کنه بر حجیت ظن و کفایت ظن به جایی که مثل یقین باشه، نه شک. اون اموری که بیان کردن علما چند تا امری که حالا من یک یک شماره دادم براتون. الاول آمدن تمسک کردن به اطلاقات ادله سابقه که بعضی از اون اطلاقات می‌بینیم این اطلاعات حتی ظن مسئله افعال را هم شامل میشه. مثلا از جمله از اون اطلاعات روایت نبوی که قبلا هم براعت کردیم خدمتتون، حدیث صحیح مسلم بود که در جلد اول صحیح مسلم صفحه 400-401 این روایت را قبلا هم براتون قرائت کرده بودم که در اون روایت پیغمبر بزرگوار عزیز ما فرموده است که اذا شک احدکم فی الصلاة، هرگاه برای کسی شکی در نماز پیش آمد، فرمودن که فلینظر احرا ذلک الی الصواب، نگاه کند ببیند کدام طرفش سزاوارتر به ثوابه. فلینظر احرا ذلک الی الثواب ولیبن علیه، بر اون بذاره و بلا بر اونم گذاشته بشه. خب این عنوانی که حالا درست اولش عنوان میکنه پیغمبر شک، ولی منظور به جمله شکش نیست، بیشتر اون جنبه بعدیش که میفرماید نگاه کند این دو طرفی که محل تردیدش قرار میگیرد کدام به نزدیک به ثوابه. و این معلوم میشه شک که اینجا معنای اهم معنا میشه، یعنی تردید، یعنی کسی که مردده، حالا ولو 80% ولو 70%ش این که آوردن که زن رو هم بگیره. چرا؟ برای که میگه احرا الی ثواب، این قید میرسونه که این شک که در اینجا یه معنای جامعی داره به کار میره، شک متصاوی طرفین منظور نیست. چون برای که عنوانی که احرا الی ذلک معلومه این هر کدوم به ثواب نزدیکتره، یعنی که انه اونی که مرجح داره، ترجیح داره، او رو مقدم بداره ولی ابن علی. این قرینه زیل قرینه میشه که شک در اینجا به معنی اعب به کار رفته، در شک خاص. بنابراین خواه اگر بنابراین باشه که ما شک احد و گمون را به معنی عام بگیریم، اعب من المتصاوی و غیر متصاوی، قهران زن نمیه توش. پس هر کدام که زن شما به او تعلق میگیرد فلیبن علیه. خب حالا هر کدام زن من به او تعلق میگیره، زن به چی؟ متعلق بیان نشده، متعلق زن متعلقش هم بیان نشده که چی. و آیا متعلق این شک ما، زن ما، عدد رکعات باشد؟ باشد. یا افعال صلات باشد؟ باشد. یا اذکار نماز باشد؟ فرق نمی کنه، متعلق هیچی بیان نشده، اطلاق متعلق علاقت میکنه به این که اگر زن به فعلی هم متعلق شد، هر کدوم زن نبود دارد احراب ثواب بوده است. پس این روایت به اعتبار متعلقش اطلاق داره، حتی شامل میشه زن به افعال را هم میگیرد. لا یقال که بابا این روایت عامیه نبویه، این آقایون باز خدا رحمت شد کنه جواب دادن، برای ماجه آرزام داره آیان دیگر بودن که از بابی که چون فقه های عزیز ما در کدوم فتوا و فقهشون به این روایت تمسک کردن، حضرات آیات ما، مراجع بزرگوار ما در مطلب فقهیشون به همین روایت تمسک کردن. پس این معنیش مورد عنایت فقه های شیعه بوده، گرچه روایت عامی اهل سنته، ولی چون مفتابه بین فتوای علما هست، ولی از آقایون فرمودن تلقیه به قبول میشه. پس بنویسید در دفتر رو که این خبر عامی که المتلقا بالقبول عند الفقها. چرا؟ لأنهم قد ذکروا فی کتب فتاویهم، علما این روایت رو در کتب فتاویشون بیان کردن، پس قابلیت استدلال بر این جمله هست، میشه استدلال بشه. خب البته این روایت میره علاوه از این که روایت نبوی داریم که اشاره کردیم، بلکه روایات گذشته ما هم که در افعال تمسک به او کردیم، مثل صحیحه حلبی، مثل روایت صحیحه صفوان، اینها هم با حالا یا بل منطوق یا بل مفهوم، اینا هم با دلالت دارد. چرا؟ برای که در روایات اینجوری داشتیم انزهب وهمو که الى شیئن یا ولم یذهب وهمو که الى شیئن حکمهو مثلا کذا، عنایت داشتی روایات رو براتون خوانده بودیم سعی صفانو که انزهب وهمش اگر ذهبیشه این لم یذهب این که لا یدری کم سلا نمیدونه چند رکعت خونده، ولم یذهب وهمو که الى شیئن فاعدس، یادتونه که اعدس سلام. خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه که اگر ذهب وهمو که الى شیء، اگر رفت زحمت فلیبن علی، اگر وهم و این متعلق مفهوم رو اگر بگید حتما تابع منطوقه، منطوق چون بالا عدده، چون داره میگه کم سلا، اگر بگیم این مخصوص اونه، یعنی مفهوم تابعون للمطلوب فی تمام خصوصیات، خب نه این قهرن زنه در حالو نمیگیره. ولی اگر گفتیم نه در مفهوم لزوم نداره همه خصوصیات باشه، بلکه مفهوم متعلق خودشو میگیره، اگر عامون عامون، اگر خاص و خاص و خیر، اگر اینطوری باشه و این و این ذهب و وهمه الى شیئن، و این شیئن که هم عدد میگیره هم فعل رو میگیره، فرق میکنه که شی از کلمات عامه است دیگه، مستعمل عامون. و این ذهب و وهمه که الى شیئن، یعنی او رو بگیر ولا توهد سلام نماز حاضر نکن. آقایی فرمود شما پس بنابراین اگر در مفهوم اجازه بدید که در خصوصیات اینجور نباشه که هر چی در منطوقه باید در مفهوم، این هم اگه یادتماشه اختلاف هست، نمیدونم نظر آقایون هست در اختلافین بین العلمین، اگه یادتماشه الما ازا بلغ قدر کرن لمیونت جسم شیاتونه که بین العلمین نزا هستش، اونجا بحث کردن که آیا مفهوم یعنی کل شی یا نه، بلغه لم یبلغ که اگه نرسید یه جلد کسو شیع و کل شیع دیگه نه. یا این اگه اختلاف نظر بین شیخ انصاری رحمت الله علیه با بقیه علما اختلاف داشتن، حالا منظورم این که اینجا همینطور، اگه تابع ندانیم چه بهتر، اگه تابع بدانیم نه دیگه میشه زنده در اعداد، دیگه زنده در افعال رو نمیاد. ولی خب روایت های دیگه داشتیم که به نحو کلی هم داشت، حالا بزرگ نداره حتما در عدد. بنابراین پس آیون میگن و یوم کنال استدلال در اینجا هم به بعض اطلاعات، ولی ما تعبیر بعضی اطلاعات کردیم ولی که همه رو نگیم، که اگر آیون قبول نکنن تابعیت در مفهوم شرط بدارن، خب نه دلالت نداره. ولی ما نوشتیم که و دلالت و بعض اطلاعات اخبار سابقه، نه همشون، همه دلالت نداره، بعضی هاشون دلالت داره. پس از جمله مسئله در اینجا این شد که اشاره کردم محضر مبارکتون که اینم از جمله ادله مسئله است که پس این شد شهرت، دیگر عموم روایت نبوی و همچین روایت ها بالمنطوع او بالمفهوم، روایاتی که از خودمون نقل کردیم اینم جزء ادله است. از ثانی، از دومین از ادله که اینجا نید، ادله اول همین عمومات اینا بود که اشاره که اینا همه رو یک جا بنده حساب بردم، اینا رو همه رو جزو ادله اول قرار دادم. از ثانی دلیل دومی که باز آقایم در اینجا اقامه کردم، آمدن از راه اولویت وارد شدن، از راه اولویت که چی؟ مثلا اولویت اینه شما زنده در اعداد رکعات قبول کردی یا نه؟ اگر در نماز کسی زنده به رکعت پیدا کرد که زنده که آوردم من مثلا نمازم رکعت اوله دومه، فرمودید درسته؟ بله، قرار شد زن قبول شد، اول دوم سوم چهارم داره همه نماز قرار شد عدد رکعات قبول میشه. میگه خب اگر بناست که شما زنده در عدد رکعات قبول کردید، پس زنده در افعال به طریق اولا قبول میشه، این اولویت دیگه. شما چرا شک دارید؟ چرا معطل متحیرید؟ چطور رکعت دارای رکن، گاهی چند تا رکن درش هست، هر رکعتی دارای سه چهار تا رکن توشه، و شما رکعت دارای سه چهار تا رکن رو با زن قبول دار میکنید، و زن به یک فعل که من آیه یه سجده را آوردم یا نیاوردم میخوای قبول نکنی؟ یعنی خیلی کم لطیه شماست، بسیار عرف کم لطیه. بیایم بگیم از راه اولویت وارد میشیم. چرا؟ برای که لعن رکعت لیست الا، همون اجزای دیگه، چی دیگه نیست که وقتی رکعتی که مجموع این اجزا قبول بشود، پس بنابراین در خود اجزا هم به طریق اولا باید قبول بشود، بلکه قد یقال اصلا بعضی از علما اون طرف بالاترشو گفتن، گفتن رکعت لیس الا مجموع الاجزا، مگر رکعت چی چیه؟ از بیرون که در نیمده که، رکعت هم مجموع الاجزاه، خود همین اجزا رو در نماز که کنار هم قرار بده میشه رکعت. خب شما که رکعت زنش قبول کنی، خب اجزاش هم قبول دیگه، چه فرق میکنه؟ پس بنابراین این اولویت هم اینجا بعید نیست که بگیم اگر قرار شد در رکعت قبول بشود، پس در مسئله اون مسلم قبول بشود. از اینجا سومین دلیل هم تقریبا شبیه به همینه، سومین دلیل هم تقریبا مولود از همین دلیل دوم میشه استفاده بشه که این سوم قرار داده شده، چون علما سوم قرارش دادن. سومین دلیل به امکان ان یقال کیف یجتمع قبول الظن فی الرکعه و عدم قبوله فی الجزء. آقا جان این دوتا با هم میسازه؟ این دوتا با هم قابل جمعه؟ که چی؟ ظن در رکعت قبول کنیم بگیم قبوله، اما ظن در جزء بگیم قبول نیست. این اصلا این که با هم جمع نمیشه که. ظن در رکعت که اجزاء چند تا جزئه، ظنش قبول شه، اما ظن فی جزء واحد ای قبول نشه. این حرف چی شد؟ خیلی عجیبه. این که من خوصیلیش فهم میشه که این چی شد نشد. وقتی یه مجموعه اجزا رو شما قبول بکنید و کل و جز جز میشه قبول نشه. و این همین دلیل الزامی و الجا میکنه، مرتجع میکنه مرحوم ابن ادریس را و کسی که موافق با ابن ادریس است که جناب آقای ابن ادریس بله شما ظن در فعل قبول داری یا نداری؟ ظن در افعال قبول داری یا نداری؟ بله. از آقای ابن ادریس اینجا با ما موافق شده. ابن ادریس هم در اینجا چون سرائر هم آورده، جواهر مطالعه کنید، در ضمن اسم کتابایی که برده سرائر ابن ادریس هم آورده. ابن ادریسی ظن در افعال قبول کرده. از همینجا آمدن یخه آقای یاسر ادریس گرفتن، گفتن حضرت آیت الله ببخشید شما ظن در افعال قبول داری؟ میگه بله بله یا قبوله، پس باید ظن در رکعات رو قبول کنی. چرا؟ برای که مگر رکعه غیر از اجزای، خب ظن حاضر رکعه قبول، ظن حاضر جز قبول، 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 همین قبوله دیگه. بله ظن به مجموع چی میشه؟ همون ظن به رکعت میشه دیگه. چه خواجه علی چه خواجه فرق میکنه؟ بگه علی خواجه بگه فرق میکنه. وقتی ظن به حاضر جز قبول، ظن به حاضر جز قبول، ظن به آره دیگه بنا شد ظن در اجزا قبول میشه، ظن در کل جز این جز قبول. بله وقت بیاد بیا ظن در رکعت لا قبول. اه چطور شد؟ این همون دیگه. بگه فرق کرد. علما آمدن فرمودن که ما ممکنه از همینجا یقه آقای ابن ادریس رو بگیریم. جناب حضرت آیت الله کیف انتم یقولون بالقبول فی الظن فی کل فعل من الافعال ولم یقبل ظن فی الرکعه؟ چرا؟ چه تفاوتی به این دوتاست؟ اللهم الا ان یقال. اینجا اللهم الا ان یقال داره که میخواد باید مطالعه کنیم. اینجا یه خورده لنگر میدازه آدم توش چی میخواد بگی؟ جواهر اگر امشب مطالعه کردین نکردین، نه دیشب نه امشب مطالعه کنید، این اللهم الا ان یقالشون یه لنگر میدازه. این کشتی علمتون یه حتی یه لنگر میدازه. اللهم الا ان یقال، مگر جناب آقای ابن ادریس برگرده به ما بگه آقا ما چه دست برای نگیم، اینم صبر کن. چیه؟ من میخوام اینو بگم، زن اگر به مجموع اجزا با هم دیگه تعلق گرفت یکفی. چی مذاره میخوام؟ لا یکفی. اگر کل جزئه جدا باشد اونجا بله یکفی. مگر ایشو بخواد مجموع من حیث المجموع را زنشو جدا کنه از زن به کل جز، اگر این معنی رو خب اینو دلیل دارید؟ چه دلیل دارید؟ چه دلیلی دارید که از اجتمع الافعال کنار هم ظنش لا یکفی؟ اگر کل جزء این جزء مستقل شد یکفی. چه دلیل دارید؟ دلیل ندارید که ما همجور بیشیم اینجا بیشیم بوافیم که معنا نداره که. ما باید دنبال دلیل بگردیم. به قول برماش خبر کردیم ما نوکر دلیلیم. دلیل داشته باشی. مرحوم امام میگفت استاد ما همیشه میگفت ما فقها دنبال دلیل، نوکر دلیل است. دلیل باشه رو چشما. چه دلیلی دارید که مجموعی فاید باید باشه؟ که اگر کل جزء جدا شد دیگه لایق. دلیلی برای این مطلب به نفی این معنا نداریم. بنابراین پس این فرمایش مرحوم ابن ادریس هم که ظن در افعال قبول میکند اما ظن در اعداد رو قبول نمیکند، این مما یلتجع و بیباد بشیم یا آتو دیگه بحبت و اجرا قبول کن. بنابراین حالا منظورم اینه که یکی از ادله هم آمدن از این طرف، میخواستم اطلاع بدم تون که از این ور قضیه رو وارد شدن که اگر قلنا به کفایت زن فل اجزا، باید زن در اعداد هم رو قبول بشه. ملازمه از این ور، پس نمیشه بگیم زن در اعداد قبول، زن در اجزا لم یقبل، نه بلکه به عکسش باید. اگر زن در افعال قبول شد حتما زن در اعداد هم باید قبول بشه. اینم بیان دیگریست که در سومین وجهی که اینجا آمدن برای این مطلب قرار دادن. خب بسیار دیگه تمام شد؟ نه بازم اجازه بدید، هنو بازم داریم دیگه. چی؟ چهارمین دلیل عرابه الیغال. آقا در هر جایی که آدم زن به یک چیزی پیدا میکنه، این زن مقتضا موافق با قاعده است. زن به هر چیزی در اجزا و افعال پیدا میکنه، زن موافق قاعده است. عبارت محبوب صاحب جواهر اینه، میگه زن در بسیاری از این موارد، ان الحکم به زن فی کثیر من مواضعی فیها موافق لمقتضا، یعنی چی؟ موافق لمقتضا القاعده. این حرفشون چیه؟ چی میخواد بگه صاحب جواهر؟ میگه بسیاری از زنهایی که در اجزا به وجود میاد، در افعال به وجود میاد، موافق مقتضای قاعده است. این باعث میشه بس بگیم زن قابل اکتفا باشه. نظر مبارک ایشون به نظر حقیر، حالا والله العالم ما که حالا که المعنا فی بطن شاعر علما میگن، فی بطن معلق، ما که حالا در محضرش نیستیم که ببینیم نظر مبارکشون چی بوده. متاسفانه بیانی هم نکردن چیزی، فقط همین این عبارتشون همینه. آنچه به نظر حقیر رسیده، حالا خدا میدونه الله، من به نظرم مقتضا قاعده، ایشون میخواد قاعده روش عقلایی متشرعه رو بگه که چی؟ هر انسان در امر ذی مرکبی بناس انجام بده، روش عقلایی فعلی کار او این که هر چیزی را مدتب پشت سر هم میاره، چون تصمیمش اینه که یه امر مرکب ذل اجزا رو بیاره. در آوردن مرکب ذل اجزا معمولاً چنین روش و سیره هست، سیره مستمره عملیه بر این است که اجزا رو کل واحد کنار هم میاره. پس اگر من ظن بر این دارم که سجده رو آوردم و چون تصمیم داشتم به این که نماز مرکب رو بیارم، ظن به این دارم که سجده رو آوردم، این ظنت موافق قاعده است. چرا؟ چون بنای ارتکازی شما آوردن مرکب زیر اجزا را مترتباً کنار هم بیارم، چون این سیره رویه بداری، این خودش دلیل برای این میشه که اگر ظن من برای این که سجده رو آوردم آوردی، ظن برای اینه. خب البته اگر اینجوری که من به ذهنم اومد حالا والله العالم اینه معنا بکنیم، خب این خوبه، اما این دلیل نمیتونه بشه. دلیل نیست، این فوقش که مؤیداتی باشه. اینه که من واجاق رضا خدا رحمتش کنه به سوال فقیه ببینید، من واجاق رضا میفرماید که اینا دلیل بعدیاشون نیستن، اینا تو مؤید راست میگه ایشونم، اینا مؤیده این معناست که آدمی که اراده داره یه مرکبی رو بیاره و معمولا مرتبان مترتبان میاره، روش آدم برای این که هر چیزی رو در کنار همازش قرار بده، این آدم میرسونه که اگر زن به آوردن داره، معناش که آوردم، معناش که من آوردم. این رجحان میده اون زن انسان با اون ارتکازی که داره بناس مرکب و میاره، کمک میکنه به این که بگه من این زن رو بتونم عملش ببرم. این بد نیست البته، حالا از کردم این جز معیدات مسئله باشه، حالا یا بعضی از آقایون جز ادله قرار دادن، حالا کلان اینم یکی از ادله مایان کرد که ما گفتیم که لایم اونی از یکونو جز معیدات باشه. خب اینایی که همه رو گفتیم، این چهار تا دلیل که الان من خدمتون اشاره کردم، همه در جایی بود که ظن من متعلق به یک وجودی بود، به یه امر وجودی. ظن من اینه که من سجده را آوردم، ظن من برای که رکوع را آوردم، فعلی از افعال نماز که وجودش مظنون من بوده، حالا فعل محل باشه، خارج از محل باشه، اینا همون که دیروز اشاره کردم. حالا میایم سری که اگر ظن بالعدم داشتم، اینجا یه خورده کار سخته. اگه ظن بالعدمه، خب ظن بالعدم چیکار کنی؟ جمان من اینی که سجده رو نیاوردم، جمان من اینه سجده رو نیاوردم، چی میشه؟ نماز باطله؟ یا نه؟ اینجا این طرفش بیشتری خورده درد سرزاد. ظن بالعدم، اعتماد کنم به ظن بالعدم، اینجا باید بررسی بکنیم که چی؟ این ظن شما چه موقعی بوده؟ اینجا دیگه جای قدم زدن تفسیری که چه ظن بالعدم بعد از تجاوز عن المحل یا قبل از تجاوز؟ پنجمی مثال جوری، ظن بالعدم بعد از تجاوز عن المحل. خب اگه ظن بالعدم بعد از تجاوز داری، بله، مضمون چیه؟ چطور؟ این مضمون شما که ظن بالعدم دارید رکنون یا غیر رکن؟ محبت کنین اینش نشان بده ما، همینطوری سربسته نگو من ظن بالعدم. آقا ظن بالعدم به چیه؟ به رکن رکوع رو نیاوردم. آو رکوع نیاوردید کی؟ بعد از تجاوز عن المحل. سجدتین آوردم مثلا، بعد ظن من اینه که رکوع رو نیاوردم، اینجا نماز چه حکمی داره؟ نماز باطله؟ یا نه؟ اینجا الان سر مسئله است. چطور؟ این ظن من به عدم، ظن من چه حکمی داره؟ که شک هست یا کل یقین؟ ببینید بعضی جا میگم مسئله آدم برای تو موفق بشه نگاه بکنه آدم نمودار میشه کجا اثر میذاره. آیا ظن به ترک، ظن به عدم الفعل حکمه که حکم الیقین، یا حکمه که حکم شک؟ اگر بگیم حکمه که حکم الیقین، او بعد از محل حالا یاد گمانت اینه که نماز رکوع رو نیاوردی، باطله نیاوردی، نماز باطله. چرا؟ مثل که بنده یقین کنم بعد از سجدتین یقین کنم رکوع رو نیاوردم، نماز چی میشه؟ باطل. چرا باطل میشه؟ چون رکن نماز ترک، یقین به ترک رکن نماز باطله دیگه، چرا نداره که نماز باطل. خب حالا اگر گفتیم زن کشک، اگر گفتیم زن، زن بل عدم، کشک بل عدمه، حالا چطور؟ آیا بادم باطله؟ خب شما همینجا اگر من بعد از سجدت این شک کنم رکوع رو آوردم یا نیاوردم، اصل عدم، اگر دنبال اصل بلی، اصل بگی نیاوردی، اصل عدم اعتیام بگی نیاوردی، آقا نیاوردی، چرا؟ چون شک میکنم آوردم یا نه، اصلی که نیاوردی. خب زنم کشک که بله، پس بنده الان زن دارم که نیاوردم، نیاوردی، نیاوردم، بله، پس چه کنم؟ نواز رو اصل همچون نمیشه، قشنگ دنبال من داره میاد دیگه. حالا دیگه اگه بسی شک باشه، شک اگه گفتیم بعد از تجاوز محل شک اگر اصل عدم جاری بکنیم، اینجا ما میتونیم. آقا سب کنی، شما اینجا میتونی که خود کملوتی کردی. چطور در باب شک آیون یه قاعده دارن؟ چه قاعده؟ حدیثی
که از شک بی شک
اجازه بفرمایید سب کنی، حالا از من جلوتن نیده یا دنبال من بیا. از شود که یه قاعده دیگه ما اینجا داریم اشتباه کردی. چطور؟ در شک قاعده تجاوز داریم.
شما وارد تجاوز ول کردی. چرا آقایی میگه اگر تجاوز از محل و شک در اون بکند درسته؟ میگه فقط مزا دیگه برو دیگه. قاعده تجاوز، قاعده تجاوز دیگه نه. خب اگه قاعده تجاوز بگی، این قاعده پس باید هم حاکم باشه بر اصل عدم، یک دقت کنید، هم حاکم باشه بر اصل اشتغال، دو چرا قاعده اشتغال هم به هم میگه آقا نماز سهسر بکن، چون اینکه میگه من مثلا شک کردم که آیا رکوع رو آوردم، یعنی مثلا زن من اسم شک بذاشتم که رفاقاش هم متوجه بشید من اینکه شک دارم رکوع رو آوردم یا نه، بعد از سجدتین قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه آقا من شغل یقینی فراغ یقینی میخوام، تو با این شک نماز یقین نداری که، تو یقین نداری که، پس نماز اصل بخوام. پس شما قاعده تجاوز رو باید هم مقدم بدارید بر اصل عدم، هم مقدم بدارید قاعده بر قاعده اشتغال. بیان بگیم قاعده تجاوز حاکمون علا عدلت اصل عدم لعدمه و حاکمون علا قاعدت اشتغال. خب حالا اگر اینجوری گفت اینجا در زن چی میگیم؟ حالا زن به عدم دارم، بگیم حکمه کشک، آیا میشه این حرف رو زد؟
نه.
چرا؟ قاعده تجاوز مخصوص به شک، در شک گفتن آقای دون، اما در زن بگیم اینم در این جهت تجاوزم ملحق، اولا کلام چه دلیل داری برای الحاقش؟ دنبال دلیل گفتم که خدمت ما نوکر دلیلی، تو دلیل اقامه نکنید که بگیم زن در اینجا کش شک است، یعنی در چی؟ در نظر قاعده تجاوز. نه، قاعده تجاوز مخصوص شکه، علما در زن نبردن، شخص از علما نگفته اگر آقا زن پیدا کردی یا شک. نه، خب اگر اینطور باشه پس اینجا فارق وجود میاد، فارق بگیم که اگر بعد تجاوز المحل من زن پیدا کنم به عدم اتیان رکن، زن من برای که رکنی نیاوردم نماز سار باطلن، سوا اون کان یلحق و بلیقین او یلحق و بشک. چرا؟ لأن عدلت قاعده تجاوز اگر جاری باشه فی خصوص شک هست، و دلیل بر الحاق که بگیم زن نمیجا به منزلت و شک هست حتی در قاعده تجاوز یه تعملات انشاءالله این بود دست بس باشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام علیکم. سلام. خسته نباشید.